و در هر دو فرض یا نگاه به جسد از روی التزاز و ریبه است و یا بدون التزاز و ریبه می باشد. و علی جمیع این تقادیر، یا نگاه به عورتین است یا نگاه به غیر عورتین است. و علی جمیع تقادیر هشت گانه، یا نظر به جسد شخص مماثل با ناظر است، شخص مماثل با ناظر است مثل نظر مرد به اعضاء مرد، یا نظر زن به اعضاء زن، و یا این که نگاه به جسد مخالف است مثل نظر مرد به ماعدای عورت از اعضاء غیر محارم با عدم التزاز. اما نظر به عورت هیچ شک و شبهه‌ای در حرمت آن مطلقا نیست، چه ناظر و نگاه کننده مماثل باشد چه غیر مماثل، چه با التزاز و ریبه باشد چه بدون آن دو باشد، مطلقا چه به محارم باشد و چه به غیر محارم. فقط تنها موردی که استثناء می شود زوج و زوجه در این جهت هستند. و اما نگاه با التزاز و ریبه نیز هیچ اشکالی در حرمت آن مطلقا نیست. بله خب، حالا عرض خواهم کرد، ریبه رو توضیح خواهم داد در جای خودش که چیه. بله هیچ اشکالی نیست مطلقا، بله، الا در خصوص زوج و زوجه و مملوکه. که در ذیل قاعده خواهد آمد حرمت و کل عمل کان به تلذذ شهوی او مع الریبت عن الغیر الا فی الزوج و الزوجت و المملوکه. و اما نظر به ماعدای عورت محارم از سایر اعضاء او چنانچه بدون التزاز و ریبه باشد بلا اشکال جایز است چه در مماثل و چه در غیر مماثل. همچنین نظر زن به ما ادای عورت از اعضای رجل اجنبی علی التحقیق چنانچه بدون التزاز باشند دلیلی بر عدم جواز اون وجود ندارد. اگر بدون التزاز باشه حال بحث خواهیم کرد، مفصل بررسی خواهیم کرد مسئله را. بله، حالا عرض خواهیم کرد. البته حالا در این که عورت چه محدوده‌ای باشه، این هم اختلاف نظره در قضیه عورت. الان مثلا حضرت آقای خویی رحمت الله علیه عورت رو از خدمت شما از بشه ران زن، یعنی از بالای مچ پای زن، مچ نه، یعنی این چی میگنش؟ زانو. از زانو تا ناف زن رو عورت میدونه. لذا طبق نظر آقای خویی و بعضی از اعازم، نگاه حتی محارم مثلا با مادر در این حد حق ندارن، یعنی جایز نیست. حتی پسر مثلا مادر رو از این زانو تا ناف بیشتر، یعنی به پایین جای دیگه رو میتونه نگاه بکنه، اما این محدوده رو اصلا و ابدا نمیتونه. ولی خب الان بعد در محدودش عرض خواهیم کرد. بله، برای نماز، نه برای نگاهه. بله زن که بله، برای محارم، برای محارم که دیگه عورت نیست که. در مسئله محارم عورت نیست، خود همون عورت باید چیز باید. عورت برای اجنبی است. بله، لذا اینجا ما آمدیم گفتیم مراد ها. بله، و رضا چرا دیگه؟
نه، در نظر زن به مرد
خب
در غیر عورت جایزه.
خب نگاه به محارم که مشکل نداره دیگه. در غیر حالا عرض میکنیم دیگه. و از همین جا معلوم میشود که مراد از اجنبیه در این قاعده ما غیر محارم از زنانی است که بر مرد حرام شده ان از جهت نسب یا رضا یا مصاهره و نیز غیر مملوکه. پس این که ما در اینجا گفتیم که حرمت و نظر الاجنبی الی الاجنبیه، مراد از اجنبی چیه؟ غیر محارم، غیر مملوکه. حالا محارم البته مختلفه، یه محارم نسبی داریم، یه محارم رضایی داریم، یه محارم مصاهره‌ای داریم. محارم مصاهره‌ای همون تحریم به علاقه زوجیت است و غیر ذلک، این حرام است. خب این جهت اول که مفادش تقریبا روشن، حرمت تکلیفی، اسیان گناه و اجنبیه هم که منظور روشن شد، به خود اجنبی هم سلام علیکم معنای اون روشن می شود. اما جهت دوم بحث در باره مدرک این قاعده است. چون نگاه درستش، لذا ما در اگر دقت بکنید در همون بیانی که داشتیم خیلی این ظرافت رو به کار بردیم که گفتیم الخامس عشر من القواعد التي تليق بالبحث والتنقيح في باب النكاح، نگفتیم تختص بالباب النكاح. تجدید دارید؟ چرا؟ چون بحث نظر و نگاه مثل بحث شیر دادن و رضا در باب نکاح مورد توجه علما و فقها قرار گرفته، و در این باب مسئله رو مورد بررسی قرار میدن. احکام نگاه مثل احکام رضا در کجا میاد؟ در بحث نکاح میاد. از این جهت گفتیم تلیق و بالبحث، ولی بله قاعده اختصاص به باب که نکاح نداره به ابواب دیگه اختصاص نداره. اگر بخوایم یه باب جدیدی باز کنیم برای فقه، میتونیم باب به نام باب النظر الی الغیر یا الی الاجنبی باز کنه، چون خودش یک باب جداگانه است. اما در این حال چون فقها بحث نظر رو، بحث رضا رو در بحث نکاح مطرح میکنن، از این جهت این قاعده رو در اینجا آوردیم و خوبم بود. سوال: برای اثبات حرمت نظر اجنبی به اجنبیه به چند دلیل استناد شده است؟ دلیل اول فرمایش خداوند متعال است که می فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. کلمه غض از نظر لغت به معنای کف یعنی باز داشتن، کسر یعنی شکستن، خفض یعنی پایین نگه داشتن ترجمه شده است. پایین نگه داشتن مثل خفض جنا نمیگن، جنا رو پایین نگه دارید. چشمان یعنی پایین نگه داشته باشه، ابصار پایین نگه داشته. لذا میگوین قضا طرفه و من طرفهی، یا طرفه و من طرفهی، هر دوش وارده. ای خفضه و کسره و کفه، در لسان العرب میگه ای خفضه و کسره و کفه، ابن منظور در لسان العرب آورده. و اما مراد از غض در ما نحن فی ترک نگاه به اجنبیه است. به مقتضای وقوع این آیه در قبال آیه بعدی که می فرماید قل للمؤمنات یغضضن، و شاهد بر این مطلب شأن نزول این آیه شریفه است که در حدیث سعد اسکاف از امام باقر علیه السلام روایت شده که اون حضرت فرمودن جوانی از انصار در شهر مدینه با زنی از زنان مدینه مواجه شد، روبرو شد، و اون زمان زنان روسری خودشان را به پشت گوشها می بستن. الانم در بعضی جاها دیده میشه، بعضی از روستاها کاملا، البته الان کم است، ولی در این حال یعنی اینطور و به خصوص در فیلم های خارجی بیشتر این دیده میشه. احسن احسن تو رفقای قدیمی تقریبا این کار رو میکردن، یعنی این صورت میبستن و همین جا هم چوری که اینها یعنی گلوشون و زیر گلو اینا کاملا محسوس بود. این جوان در حالی که زن روبروی او بود به او نگاه کرد، وقتی از کنار جوان رد شد این جوان با دقت بیشتری به او نگاه کرد و به همراه او داخل در کوچه‌ای به نام بنی فلان شد. به نگاه خود از پشت سر به این زن ادامه میداد. و بر اثر غفلتی که پیدا کرد استخوانی که در این کوچه بود به صورت او برخورد کرد، حالا ممکنه در دیوار بوده احتمالاً چون فلحائط داره، و صورت او را مجروح نمود. و وقتی که زن از اونجا گذشت در حالی که جامه و سینه این جوان پر از خون شده بود، باز هم به نگاهش ادامه میداد. میگه لب به کلام روای چیز گفت محو شد. درست در این جا بود که بله این جوان قسم یاد کرد که حتما خدمت پیغمبر برم و او را از این ماجرای اتفاق افتاده خبر کنم. این در واقع استفسار می‌خواسته بکنه، استفسار کنه، بپرسه مثلا مال این کار انجام گرفت، من نگاه کردم، بر اثر نگاه به اون این طوری شد اینها، و خب شاید منشأش هم همین بوده که مثلا اینها حجاب کامل رو رعایت نمی‌کردن. بله دیگه بپرسه اینها. و لذا به نزد پیغمبر مکرم اسلام آمد. وقتی اون حضرت این جوان را با این حال یعنی صورت خون آلود دید، فرمودن ما هازا چی شده است؟ با کسی دعوت شده؟ این جوان ماجرا را برای پیغمبر تعریف کرد و در این زمان بود که جبرائیل بر پیغمبر نازل شد و فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. ببینید شأن نزول آیا نگاه به زن بوده، اون هم نگاه به غیر وجه و کفین بوده. چرا؟ چون قناع اینها در اون زمان طوری بوده که هم گوش اینها دیده میشه، هم گردن اینها، هم قسمتی ممکنه از پایین تر از گردن اینها کاملا محسوس بوده است. گواه دیگه بر این مطلب، بله قبل در اوائل اسلام به هر حال چیز اینطور بوده، بعد خدمت شما عرض بشه محدوده حجاب معین شد، والا در اوائل و صدر اسلام حدود حجاب همین مقدار بوده. بله، یعنی اینکه داشته باشی و نه عادتشون بوده. ببینید اینم نبوده که همه اینطور باشن ها، نه اکثرا یعنی جلباب داشتن. جلباب یک پوششی بود که کلن میپوشون، یعنی تمام سرشون حتی چشماشون هم میپوشون، فقط چشم اینها دیده میشد. اما عده‌ای هم خوب بودن جلباب اصلا استفاده نمیکردن، این بود اینطوری میشد. گواه دیگر برای دلالت این آیه شریفه روایت زبیری از امام صادق علیه السلام است که اون حضرت فرمودن و فرز علل بسره ان لا ينظر الى ما حرم الله عليه، و ان يعرض اما نهى الله عنه، و ان يعرض اعراض کنه اما نهى الله عنه مما لا يحل له و هو عمله و هو من الایمان. فقال تبارک و تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم فنهاهم ان ينظروا الى اوراتهم و ان ينظر المرء الى فرج اخيه در این روایت امام علیه السلام غض را تفسیر می کند به عدم نگاه به عورات و مراد از عورات نساء و زنانند، چون از پیغمبر نقل شده است که فرمود النساء عورتون. یعرزه ان یعرزه اعراض کنه، خب ترجمهش روشنه تر. ببینید واجب شده بر بصر این که نگاه به ما حرم الله نکند و ان یعرض اما نهى الله اعراض کنه از اون چه خدا نهی ازش کرده. این عمل انسان، ایمان انسان، خدا در قرآن اینطور فرمود فنهاهم ان ينظروا الى اوراتهم. اورات در اینجا به معنای زنانه. حالا چون اگر مراد از اورات فروج باشد تکرار لازم می آید، یعنی نیازی نبود بگوید ان ينظر المرء الى فرج اخیه، چون دیگه عورت باشه مطلق فروج، دیگه فروج مرد و زن را هر دو رو شامل میشد. این که بعد میفرماید و ان ينظر المرء الى فرج اخیه، این خودش دلیل بر اینه که منظور از عورت اون عورت مجموعه به معنای فروج نیست، بلکه به معنای نساء است. فعلا هزا این دعای شریفه شاهد و گواهی محکم هست بر این که مراد از غض در این آیات آیه شریفه ای که عرض کردیم حتما نظر به زنان است. ولیکن استدلال به این آیه توسط بعضی از علما و اعاظم به صورت جدی مورد مناقشه قرار گرفته است که باید ما انشاءالله مناقشات اینها رو ذکر کنیم، جوابهایی که ممکنه از این مناقشات داده بشه بیان کنیم تا بتوانیم انشاءالله از صحت استناد و استدلال به این آیه شریفه بر حرمت نظر استفاده کنیم.